أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما دوستان عزیز در این جهت بود که گفتیم در عبارات فقهای شیعه این مسئله هست که محاربه فرقی نمی کنه فی مصر انکان او غیرهی، اما علمای اهل سنت به صراحت دارن. مسئله ای که ما داشتیم بحث میکردیم دوستان عزیز بحث محاربه بود. گفتیم یکی از بحثایی که فقهای شیعه دارن برخلاف فقهای اهل سنت، اونا این مسئله را ندارن. گفتن آقا باید حتما طبق سبب نزول آیه شریفه قطاع و طریق باشه، و به همین جهت هم هست که الان در بعضی از تفسیر کتاب های فقهی اهل سنت اصلا نوشته کتاب و قطاع طریق، مصداق بارز محاربه را قطاع و طریق می نامن. بعدم باز عنوان بحث رو وقتی قطاع الطریق باز کردن زیلش نوشتن ول اصل و فیه انما جزاء الذین یحاربون الله. ولی ما گفتیم نه، اشکال نداره چه در حقیقت در شهر باشه و چه در غیر شهر. روایات دوستان عزیز در این باب زیاده دیگه. این باب حد محارب را من برای شما از وسایل شیعه جلد 28 باز کردم. شما روایت های متعددی را اینجا میتونید پیدا کنید که در حقیقت دوستان عزیز بحث محاربه را معتقد بود که اختصاص به شهر نداره، اختصاص به بیرون شهر نداره، حتی در خود شهر هم اگر باشه همینقدر که شرایطش وجود داشته باشه کفایت میکرد. روایت اول روایت محمد ابن مسلم بود که خوندیم که فی مصر او غیرهی. در روایت های دیگه هم که کلمه فی مصر و غیرهی آمده بود، بله روایت سورت ابن کلیب را هم که در باب دوم آمده بود. غیر از این دو روایت هم داره، در حقیقت اختصاص به این دو روایت نداره. در روایت های دیگه هم اگر شما ملاحظه بفرمایید در اونها کلمه فی مصر او غیرهی آمده، علاوه بر اون یک روایت ما را کافیه دیگه. ما وقتی روایت محمد ابن مسلم یک روایت صحیح و سند معتبر باشه دیگه، روایت سورت ابن کلیب اگر واقعا سندش هم آقایون کمی مشکل داشته باشه اشکالی نداره. ثانیاً من خدمت رفقا عرض کردم نگاه کنید روایت سورت ابن کلیب را هم کلینی نقل کرده هم شیخ طوسی نقل کرده. شیخ طوسی هم نقل میکنه از علی ابن ابراهیم، نه از کلینی. نگاه کنید اینجا ها، به خاطر همین نکته برگشتم به این مطلب. دوستان عزیز نگاه کنید این نکته رو، دیروز وقت نشد خدمتتون بگم. الان اون روایت دوم را که یادتون هست دیگه، روایت سورت ابن کلیب بود. نگاه کنید نوشت سندش اینطوری خوندیم و عن علی ابن ابراهیم عن ابیه و عن ابی علی الاشعری عن محمد ابن عبدالجبار. در دو طبقه اول در کافی هر کدوم دو طبقه هم. این نشانه اینه که روایت مشهور بوده در این دو طبقه، در بین علما مشهور بوده. یعنی شما اگر به هر اوسط و اوساط علمی مراجعه می کردید می دیدید که این حدیث رو می شناسن. این یک. دو، یا به قول عرب های معاصر میگن فلحواظر العلمیه، حواظر، حواظر جمع حاضره، یعنی در جاهای علمی تو مجلس علما که میشستی تا میگفتی روایت سورت ابن کلیب میگفتن بله بله اون روایت رو فلانی نقل کرده. یک روایتی نبود که مثلا محدثین بگن نه من این روایت رو نمیشناسم، تا الان ما نشنیدیم. اون یکی بگه ما نشنیدیم. من الشواذ النوادر نبود. گفتم یک روایت داریم، ببینید دوستان عزیز، یک روایت داریم خیلی اشهره، مجمعون علیه، مجمعون علیه یعنی متفقون علیه، همه نقل کردن. این همون فإن المجمع علیه اشاره بینه. یک روایت داریم اشهره، یعنی دسته دومی هم هست، ولی دسته دوم خیلی سطح پایینه، یه اشهره. دسته سوم، گروه سوم مشهوره، مشهوره یعنی مشهور هم هست غیر مشهور هم هست، در دو طبقه. مثل روایات مثلا فرض میکنیم که خمر مثال زدیم، دو دسته یعنی هر دو مشهورن. یک بعد از این میرسه به شاذ یا نادر. شاذ و نادر معناش اینه که گاهی یکی دو تا حدیث و سه تا حدیث وجود داره، ولی باب اول، گروه اول میبینیم 10 تا حدیث وجود داره، 15 تا حدیث وجود داره. چهارمین دسته که تعبیر میکنیم من الشواذ نوادر، یعنی این دیگه شاذ نادر، آقا تک 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 یک روایته، بیشتر از یک روایت نیست. من در سالهای قبل مثال زدم، حالا اینجا بوده یا جای دیگه بوده، مثلا ببینید از اول فقه ما اگر خواسته باشیم، روایت اسماعیل ابن ابی زیاد سکونی که میگه به اندازه یک تیر یا دو تیر، خب غلوتون او غلوتین، او فقط یک روایته، او متفرده، ما غیر از او نداریم. محقق حلی در کتاب المعتبر میگه یک روایت داریم. یا مثلا آیت الله عظمه آقای فاضل لنکرانی رحمت الله علیه در همین تفصیل و شریعه، که واقعا کتاب جالبی است و من عاشق این کتابم، مدام هی مراجعه میکنم و اینا، از سالهای قبل ازش خیلی درباره منهج آقای بروجردی هم استفاده کردیم. در کتاب الخمس ایشون میگه ما برای بحث مثلا اون الارض التي اشتراها الذمي من المسلم ما فقط یک روایت داریم، منتها اون روایت صحیحه اعلائیه. ایشون میگه این صحیحه اعلائیه، یعنی هر راوی رو 2 رجالی توثیق کرده. خب نگاه کنید، یک روایته ولی صحیحه اعلائیه. مثلا در مورد تخییر، در مورد خیار عیب که از آن بایع باشه، نگاه کنید خیار مشتری همه قبول دارن، روایت هم ما زیاد داریم، اما خیار اگر بگید به مال بایع هم هست، خیار عیب، خیار حیوان، ببخشید خیار حیوان، اشتباه نشه. مرحوم سید مرتضی فقط این فتوا رو میده، سید مرتضی میگه مشتری هم خیار حیوان داره، بایع هم خیار حیوان داره. دلیل شما چیه؟ یک روایت. عجیب اینه که سید مرتضی با او که خبر واحد را قبول نداره، دلیلش اینه که او به اجماع تمسک میکنه، او به یک دلیل دیگه تمسک میکنه، خبر واحد را قبول. منظور یک روایت داریم، روایت حمران ابن علی. یکی از مواردی که ما یک روایت داریم دوستان عزیز، مثلا فهم میکنیم، شما نگاه کنید این روایت اگر تک شد، میخوام اینو بگم، میشه شواذ نوادر. پس اول مجمع علیه هست، دوم اشهر است، سوم مشهور است، چهارم شاذ است، پنجم شاذ نادر است. شاذ نادر این دیگه نهایتاً قلیل قلیل. ولی اگر یک روایتی مثلا در بعضی طبقات دیدیم 2 نفر 3 نفر هستن، بدونید که این مشهور بوده، فل اوساط العلمیه و الحواضر العلمیه. اگر مشهور بوده یعنی میشناختنش، یک نتیجه. دو، این روایت را کافی که نقل کرده شیخ طوسی نقل کرده. سند شیخ طوسی را نگاه کنید، نگاه کنید قشنگ بود، و رواه الشیخ به اسناده عن علی، نمیگه به اسنادی هن محمد ابن یعقوب کلینی. اگر بگه به اسنادی هن محمد ابن یعقوب کلینی و روایت در کافی هم باشه، آیت الله العظمى آقای سیستانی حفظه الله تعالی در قاعده لازرر صفحه 95 مراجعه کنید، اونجا در متن یک اشاره ایشون داره، در پاورقی اون آقای مصحح آمده، موارد زیادی رو نام برده. اگر دوستان عزیز بگه از محمد ابن یعقوب کلینی و روایت هم تو کافی باشه، به قول آیت الله عظمى آقای سیستانی میگه یک روایته، یک دو روایت نیست دیگه، این یک روایته، تو کافی هم هست، تو تعظیم هم هست. البته ما در این حال علمای ما رو دو تا حساب میکنن، میگن تو 2 کتاب آمده، اشاره میکنن، ولی ایشون میگه یک روایت حساب میشه. خب اما ما بسیاری از روایاتی را که شیخ طوسی از کلینی نقل میکنه، از کلینی نقل نمیکنه، تو کافی هم هست، ها از استادش نقل میکنه، از علی ابن ابراهیم. اگر از استاد نقل کنه دیگه میشه 2 روایت، ولو تو کلینی هم باشه، تو کافی. دقت کردی؟ پس یه وقت هست از خود کلینی نقل میکنه، روایت تو کافی هم هست، مثل آیت الله از ماق سیستانی میگه یک روایت، اما اگر از استاد کلینی مثلا از علی ابن ابراهیم از محمد ابن یحیی نقل کنه این دو روایت حساب میشه، ولو در کتاب کافی هم چی باشه، چون از استادش آورده، استادش برای اون شاگردش هم نقل کرده، برای شاگرد هم نقل کرده، در مجلس درس ارائه داده، مشایخ شیخ طوسی از اون علی ابن ابراهیم نقل میکنن، مشایخ شیخ طوسی باز از کلینی هم دن. خب پس این دو تا سند شد در حقیقت، یعنی نگاه کنید در کافی معلوم میشه این روایت در اوساط علمی مشهور بوده، دو تهذیبم که آورده او هم از کی؟ اشتباه نکنید، از استاد کلینی، نه از خود کلینی که بگید آقای روایت که همون روایت کافیه پس یکی حساب میشه. سه و رواه صدوق به اسنادی عن صفوان ابن یحیی، صدوق هم باز در ملا یحضر و غلفقی نقل کرده. تا کجا؟ او صفوان ابن یحیی نگاه کنید در طبقه چندومه، الان صفوان ابن یحیی از صورت ابن کلیب که راوی از امام صادق، بعد طلحه نحدی طبقه دوم میشه، بعد صفوان ابن یحیی طبقه سوم میشه از طرف امام اگر حساب کنیم. اگر از طرف امام حساب کنیم صفوان طبقه سومه، یعنی سند مرحوم صدوق تا صفوان، آقای صفوان سال چند فوت کرده؟ 210. حسن ابن محبوب رو من دیروز گفتم 210، اونجا یک تسامحی شده 224 فوت کرده حسن ابن محبوب، اشتباه نکن، من 210 صفوان رو منظور من بوده، من این دوتا رو تسامح کردم، حسن ابن محبوب 224، امام جواد رو هم درک کرده. قلتو پس سلسله مشایخ صدوق، صدوق 381 فوت کرده، از 381 تا 210 شما حساب کنید 170 سال میشه، 170 سال سند فرق میکنه، معلوم میشه این روایت اونقدر معروف و مشهور بوده که مشایخ صدوق جداگانه سند داشتن. نگاه کنید یک روایت اولا در کافی، اولا در کافی با دو تا سند، دو در تهذیب از اساتید کلینی، سه در من لا یحضره الفقی طبقات اوائل، چهار طبقه با هم فرق میکنن، این نشانه اینه که این روایت در اوساط علمی معروف و مشهور بوده. آقای بروجردی اینا رو کشف میکنه، این قرائن رو کشف میکنه، قدمای ما بر همچی قرائن اعتماد میکردن و میگفتن این روایت معتبره. این توضیحی بود که در باب سند روایت صورت ابن کلیب نقل کردیم، که آقا مثلا ممکنه بگید آقا طلحه نحدی مثلا ثقه نیست یا مثلا ضعیفه، در کتاب رجال نجاشی طلحه نحدی رو داره یا مثلا صورت ابن کلیب رو، این رو دیگه بعد انشاءالله باز نیاز به عرض میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله طیبین. این قید فی مصرن او غیرهی پس روشن شد که در فقه اهل بیت دلیل داره، اگر آقای فقیه اهل سنت میانی حرف رو میزنن که میگن نه آقا حتما باید در بیابان باشه، ما حرف اونا رو قبول نمی کنیم، این رو میگیم اجتهاد در مقابل نص، نص معصوم ما بالاخره به صراحت بیان میکنه. اونا اجتهادشون از سبب نزول آیه شریفه، میگن سبب نزول آیه شریفه خارج شهر بود، جریان اورنیین رو تعریف کردیم و این میشه در حقیقت مورد قطاع و طریق، ما میگیم نه قطاع و طریق یکی از مصادیق محاربین هستن. و صلی الله علیه و آله.